مبحث 25 تا 30
قسمت 5
مسئله شرور اشکال مشترک وارد بر عدل و حکمت پروردگار وجود بدبختی ها و تیر روزی ها و به عبارت جامع تر مسئله شرور است. مسئله شرور را می توان تحت عنوان ظلم ایراد بر عدل الهی به شمار آورد و می توان تحت عنوان پدیده های بی هدف نقضی بر حکمت بالغه پروردگار تلقی کرد و از این روست که یکی از موجبات گرایش به مادیگری نیز محسوب می گردد. مثلا وقتی تجهیزات دفاعی و حفاظتی موجودات زنده در برابر خطرها را شاهدی بر نظم و حکمت الهی می گیریم، فوراً این سوال مطرح می شود که اساساً چرا باید خطر وجود داشته باشد تا نیازی به سیستم‌های دفاعی و حفاظتی باشد؟ چرا میکروب‌های آسیب رسان وجود داشته باشد تا به وسیله گلبول‌های سفید با آنها مبارزه شود؟ چرا درنده تیزدندان آفریده می‌شود تا احتیاجی به پای دونده و یا به شاخ و دیگر وسایل دفاع باشد؟ در جهان حیوانات از طرفی ترس و حس گریز از خطر در حیوانات ضعیف و شکار شدنی وجود دارد و از طرف دیگر سبوعیت و درندخویی در حیوانات نیرومند و شکار کننده قرار داده شده است. برای بشر این پرسش مطرح می شود که چرا عوامل هجوم و تجاوز وجود دارد تا لازم شود تجهیزات دفاعی از روی شعور و حساب به وجود آید. همچنان که گفته شد، مسئله شرور در یک مورد دیگر هم با مباحث الهیات تصادم و استکاک پیدا می کند، با آن مسئله توحید و ثنویت، یگانه پرستی و دوگانه پرستی است. ثنویت بشر و مخصوصا نژاد آریا از دیرباز پدیده‌های جهان را به دو دسته خوب‌ها و بدها تقسیم می‌کرده: نور، باران، خورشید، زمین و بسیاری از چیزهای دیگر را در ردیف خیرها و خوب‌ها به شمار می آورده است و تاریکی، خشکسالی، سیل، زلزله، بیماری، درندگان و گزندگان را در صف بدها و شرور جای می داده است. و البته در این دستبندی بشر خودش را مقیاس و محور تشخیص قرار می داده است. یعنی هرچرا که برای خیش سودمند می یافته خوب می دانسته و هرچرا که برای خیش زیانمند دیده بد می نامیده است. آنگاه این اندیشه برای انسانهای پیشین پیدا شده است که آیا بدها و شرها را همان کسی می آفریند که خوبها و خیرها را پدید آورده است، یا آنکه خوبها را یکی ایجاد می کند و شرها را شخصی دیگر؟ آیا خالق نیک و بد یکی است یا باید برای جهان دو مبدأ قائل شد؟ گروهی چنین حساب کردند که آفریننده خودش یا خوب است و نیکخواه و یا بد است و بدخواه. اگر خوب باشد بدها را نمی آفریند و اگر بد باشد خوبها و خیرها را ایجاد نمی کند. بناچار چنین نتیجه گرفتند که جهان دو مبدأ و دو آفریدگار دارد. ثنویت، دوگانه پرستی در ایران قدیم و اعتقاد ایرانیان به اهورامزدا و اهریمن که بعدها با تعبیر یزدان و اهریمن بیان شده است، همینجا پیدا شده است. بر حسب آنچه تاریخ نشان می‌دهد، نژاد آریا پس از استقرار در سرزمین ایران به پرستش مظاهر طبیعت، البته مظاهر خوب طبیعت از قبیل آتش، خورشید، باران، خاک و باد پرداختند. بر حسب اظهار مورخین ایرانیان بدها را نمی پرستیدند، ولی مردمانی غیر از نژاد آریا وجود داشتند که بدها و شرور را نیز به دستاویز راضی ساختن ارواح خبیث پرستش می کردند. آنچه در ایران قدیم وجود داشته اعتقاد به دو مبدأ و دو آفریدگار بوده است، نه دوگانه پرستی. یعنی ایرانیان قائل به شرک در خالقیت بودند، نه شرک در عبادت. بعدها زردشت ظهور کرد. از نظر تاریخ به روشنی معلوم نیست که آیا آیین زردشت در اصل آیین توحیدی بوده است یا آیین دوگانگی. اوستای موجود این ابهام را رفع نمی کند، زیرا قسمت‌های مختلف این کتاب تفاوت فاحشی با یکدیگر دارد. بخش وندیداد آن صراحت در سنویت دارد، ولی از بخش گاتاها چندان دوگانگی فهمیده نمی شود، بلکه بر حسب ادعای برخی از محققین از این بخش یگانه پرستی استنباط می گردد. به علت همین تفاوت و اختلاف بزرگ است که اهل تحقیق معتقدند اوستایی که در دست می باشد اثر یک نفر نیست، بلکه هر بخش آن از یک شخصی است. تحقیقات تاریخی در اینجا نارساست، ولی ما بر حسب اعتقاد اسلامی که درباره مجوس داریم می توانیم چنین استنباط کنیم که دین زردشت در اصل یک شریعت توحیدی بوده است، زیرا بر حسب عقیده اکثر علمای اسلام زردشتیان از اهل کتاب محسوب می گردند. محققین از مورخین نیز همین عقیده را تأیید می کنند و می گویند نفوذ سنویت در آیین زردشت از ناحیه سوابق عقیده دو خدایی در نژاد آریا قبل از زردشت بوده است. نکته ای که در اینجا لازم است یادآوری شود این است که ما تنها از طریق تعبد، یعنی از راه آثار اسلامی، می توانیم شریعت زردشت را یک شریعت توحیدی بدانیم. از نظر تاریخی، یعنی از نظر آثاری که به زردشت منسوب است، هرچند بخواهیم فقط گاتاها را ملاک قرار دهیم، نمی توانیم آیین زردشت را یک آیین توحیدی بدانیم، زیرا حد اکثر آنچه محققان در باب توحید زردشت به استناد گاتاها گفتند این است که زردشت طرفدار توحید ذاتی بوده است، یعنی تنها یک موجود را قائم به ذات می دانسته است و آن اهورا مزدا است و همه موجودات دیگر را حتی اهریمن انگر معنیو آفریده اهورا مزدا می دانسته است. و به عبارت دیگر برای درخت هستی بیش از یک ریشه قائل نبوده است، ولی از نظر توحید در خالقیت کاملا سنوی بوده است، زیرا از این تعلیمات اینچنین استفاده می شود که قطب مخالف انگر معنیو خرد خبیث، سپند منیو خرد مقدس است. سپند منیو منشأ اشیاء نیک، یعنی همان اشیایی که خوب است و میبایست بشود میباشد. اما انگر منیو یا اهریمن منشأ اشیاء بد است، یعنی منشأ اشیایی است که نمیبایست آفریده شوند و خود اهورامزدا مسئول آفریدن آنها نیست، بلکه انگر معنیو مسئول آفریدن آنهاست. مطابق این فکر، هرچند هستی دو ریشه ای نیست ولی دو شاخه ای است، یعنی هستی که از اهورامزدا آغاز می گردد به دو شاخه منشعب می گردد. شاخه نیک که عبارت است از سپند معنیو و آثار نیکش، و شاخه بد که عبارت است از انگر معنیو و همه آفریده ها و آثار بدش. اگر گاتاها را که اصیل ترین و معتبرترین اثری است که از زردشت باقی مانده است ملاک قرار دهیم، زردشت را در شش و پنج خیر و شر و اینکه نظام موجود نظام احسن نیست و با حکمت بالغه جور نمی آید گرفتار می بینیم و همین جهت او را از همه پیامبران آسمانی جدا می کند. آیین زردشت به موجب همین نقص و یا به جهات دیگر نتوانست با سنویت مبارزه کند، به طوری که بعد از زردشت بار دیگر سنویت به مفهوم دوریشهی بودن هستی در میان ایرانیان پدید آمد. زردشتیان دوره ساسانی و مانویان و مزدکیان که نوعی انشعاب از زردشتیگری در ایران محسوب می شوند در حد اعلا سنوی بودند. در حقیقت باید گفت دین زردشت نتوانسته است ریشه شرک و ثنویت را حتی در حدود تعلیمات گاتاها از دل ایرانیان برکند و خودش نیز مغلوب این عقیده خرافی گشته و تحریف شده است. تنها اسلام بود که توانست با فرمان محکم لا اله الا الله این خرافه چند هزار ساله را از مغز ایرانی خارج سازد. این یکی از مظاهر قدرت شگرف اسلام و تأثیر عمیق آن در روح ایرانیان است که چگونه توانست مردمی را که ثنویت با گوشت و پوستشان آمیخته شده بود و آنچنان اسیر این خرافه بودند که دین خود را نیز تحت تأثیر آن تحریف می کردند، تا آنجا که برخی از خاورشناسان معتقدند که ثنویت اساس تفکر ایرانی است، از این پندار گرفتار کننده نجات دهد. آری، اسلام بود که از ایرانیان دوگانه پرست انسانهای موحد ساخت، که با فرا گرفتن این جمله الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور، و با اعتقاد به این معنا که الذی احسن کل شیء خلقه، و با ایمان و درک این حقیقت که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، آنچنان عشق به خدا و آفرینش و هستی و جهان سرابهای وجودشان را فرا گرفت که در ستایش نظام هستی چنین سرودند: به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، به ارادت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به جلادت بکشم درد که درمان هم از اوست. ایرانی پس از اسلام نه تنها برای شرور مبدعی رقیب خدا قائل نیست، بلکه در یک دید عالی عرفانی بدیها از نظرش محو می شود و می گوید اساساً بدی وجود ندارد یا بدان است که نباشد. غزالی می گوید لیس فی الامکان ابدع مما کان، یعنی زیباتر از نظام موجود نظامی امکان ندارد. این انسان دست پرورده اسلام است که فکری این چنین لطیف و عالی پیدا کرده، درک می کند که بلاها و رنجها و مصیبتها که در یک دید زشت و نامطلوب است، در نظری بالاتر و دیدی عمیق‌تر همه لطف و زیبایی است. بر کار هیچ کس منه انگشت اعتراض، آن نیست کلک سون که خط خطا کشد. حافظ نیز همین حقیقت را با لحنی دو پهلو و نغز بیان داشته است: پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. منظورش این است که در نظر بالاتر و در دید عالی پیر همه خطاها محو می شود و پوشیده می گردد، در آنجا دیگر خطایی به چشم نمی آید. چشم پیر همه چیز را زیبا و عالی می بیند، خطاها همه نسبی و قیاسی است و در یک سطح پایین به چشم می خورد. این طرز از فکر است که خصلت گرانبهای رضا به قضا و خوشنودی به نظامات جهانی را در اخلاق اسلامی به وجود آورده است. مولوی می گوید عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، این عجب من عاشق این هر دو زد. انتها کلام مرحوم مطهری. حکیم محقق سبزواری قدس سره در بحث شبهه ثنویین یعنی دوگانه پرستان در کیفیت تأثیر موجودات خبیثه و مضره که از آنها تعبیر به شرور می شود بحث کوتاه و جامعی دارد. او می گوید غرر فی دفع شبهت ثنویه به ذکر قواعد حکمیه، ثم الوجود اعلم بالالتباسی خیرن هو النفسی و القیاسی، پس بدون شک و تردید بدان که وجود خیر است و این خیریت یا ذاتی است و یا نسبی. و الخیر که شهر احتمالا هویا المحزب الکسیره و المساویا و خیر مانند شر از جهت احتمال عقلی شامل محض و کثیر و مساوی می باشد. فالمحض کالعقول والذی کسر خیراته مثل المعالی للاخر. پس خیر محض مثل عقول است و آنچه خیرش بیشتر از شران است مانند معلولهای دیگر است. از الکثیر الخیر مع شر اقل فی ترکه شر کثیر قد حصل. و علت پیدایش معلولهای دیگر آن است که اگر خیر کثیری را که دارای شر کمتری باشد ترک کنند و نگذارند که به وجود آید، در ترک آن شر کثیر حاصل می شود. ترجیح و مرجوح و ما تماثلا شرن کثیرن مع مساون ابتلا. محال بودن ترجیح مرجوح و ترجیح یکی از دو چیز همانند هم پیدایش شر کثیر و شر مساوی را ابطال می کند. و شر اعدام فکم قد زل من یقول بالیزدان ثم الاهرمن. و انواع و اقسام شرور امور عدمیه هستند. پس چقدر بسیار گمراه شده کسی که قائل به یزدان و پس از آن قائل به اهریمن گشته است. و ان علیک اتا ستأثیر العدم من سلب قرن من که ان سلب نعم. و اگر بر تو صعب آمد که تأثیر عدم را در شرور بپذیری، فرق بگذار میان شاخ نداشتنت و نداشتن برخی از نعمتهایت همچون چشمت و گوشت، تا بدانی که شر عدم ملکه است. و محصل آنچه را که در شرح و تعلیقه این ابیات آورده است این است: این بحث را در دفع شبهه ثنویه یعنی دو اصل و قدیم پرستان ذکر می کنیم، زیرا گفتارشان آن است که ما در عالم هستی خیرات و شروری را مشاهده می کنیم مثل قحطی و گرانی و وبا و امراض و فتنه ها و مهنت ها و نحو ذلک، و عقل ما به ما اجازه نمی دهد که این شرها را از مبدعی که خیر محض و دارای وصف سلامت و رحمت و بی نیاز از عالمین است بدانیم. پس بنابراین حتما باید از مبدعی شریر که غیر از مبدع خیرات است نشأت پذیرد و آن را اهریمن نامند. دو مبدع و دوگان پرستان اعتقاد دارند که او قدیم است و فاعلی است دارای استقلال برای ایجاد و تولید شرور، و به واسطه همین عقیده به قدمت و استقلال، ارباب شرایع و ملل الهیه از مذهب آنان جدا شدند، چرا که شیطان نه قدیم است و نه استقلال در عمل دارد، بلکه مخلوق خداوند است و فاعلیت استقلالی ندارد، زیرا به طور عموم و کلیت وجودهای امکانی مجعول و مخلوق خدای تعالی می باشند. اما وجود فی ذاته و به نسبت به غیر در هر دو ناحیه خیر است. وجود ذاتی وجودی است که فی حد نفسه ملاحظه گردد و بدان وجود نفسی گویند، و وجود نسبی وجودی است که با اضافه و نسبت به غیر ملحوظ شود و بدان وجود اضافی گویند. اینک باید دانست که وجود به طور اطلاق خیر است، خواه نفسی بوده باشد و خواه اضافی. در وجود نفسی شری متصور نمی باشد، و اما در وجود اضافی آن هم زمانی که با موجودات هم طبقه و هم ردیف خود قیاس شود، بعضن شر قلیلی در بعضی از اشیاء تکوین که فساد پذیرند پیدا می شود. اما اینکه گفتیم اگر با موجودات هم ردیف خود ملاحظه گردد، به سبب آن است که بعضی اوقات موجودات اضافی را با علل خود قیاس می نماییم. در این صورت نه تنها شری پیدا نمی گردد، بلکه جمیع معلولات با علتهای خودشان که آنان را به وجود آورده اند کمال سازش و ملائمت را دارند. در موجودات اضافی و نسبی به موجودات هم طبقه است که احیاناً شری پدیدار می شود و اینک باید در صدد جواب براییم و به اثبات رسانیم که آن شرور خیر هستند و وجودشان فرض است و یا آنکه امر عدمی هستند و اصولاً در عالم هستی وجود ندارند. ارسطاطالیس الهی به طریق نخستین و افلاطون الهی به طریق دومین پاسخ دادند، اما پاسخ ارسطو که در کتب حکمت منقول می باشد آن است که ما منات شبه را در تقسیم وجود به خیر و شر قرار می دهیم و نفس کیفیت این تقسیم را منات دفع شبه می گیریم، بدین بیان که خیر و شر هر کدام یک از آنها از جهت احتمال عقلی می توانند محض بوده باشند و یا کثیر و یا مساوی، زیرا شیء خارجی یا خیر محض است همچون عقول، زیرا آنها حالت منتظری ندارند و دارای استعداد نیستند، بلکه فعلیت محض و کلمات تامه الهیه می باشند که لا تنفد و ولا تبید و نیز مانند فلکیات. بنابراین این گونه موجودات به هر یک از دو معنی نفسی و نسبی خیر محضند و در خارج موجود و منوط و مربوط و معلول به حق تعالی و تقدس، و اگر خیرشان بر شرشان غلبه پیدا کند آنها کثیر الخیر با شر کمتر هستند، مانند بقیه معلولات و موجودات عالم کون و فساد و طبیعت. در این صورت حتما باید موجود شوند، زیرا خیر و شر با هم دیگر نقیض هستند. خیر مساوی است با لا شر، شر مساوی است با لا خیر، و چون ارتفاع نقیزین امری است محال، لذا عدم وجود کثیر الخیر و قلیل الشر مساوی است با وجود کثیر الشر و قلیل الخیر. یعنی در عدم وجود موجود کثیر الخیر یا شر قلیل لازم می آید وجود موجود قلیل الخیر و کثیر الشر، و چون می دانیم که چنین موجودی از جانب علت اولیه یعنی حق تعالی به واسطه لزوم ترجیح مرجوع محال است، بنابراین چنین موجودی محال و نقیزش یعنی معلولات کثیر الخیر و قلیل الشر لازم الوجود می گردند. این بر فرض آن بود که خیرشان کثیر و شرشان قلیل باشد، و اما اگر خیرشان و شرشان هر دو مساوی و برابر باشند آن نیز در خارج ممتنع التحقق می شود، به علت محال بودن ترجیح بدون مرجح. یعنی برای خلقت و ایجاد آنها چون خیر و شرشان هر دو در دو کفه متساوی الوزن بل اعتبار هستند، ایجادشان از ناحیه حق تعالی محال می گردد. و اما اگر شرشان کثیر و خیرشان قلیل باشد و یا شر محض بوده باشند، در هر دو صورت ایجادشان از ناحیه مبدأ تعالی مستحیل می گردد، اما در صورت اول به واسطه ترجیح مرجوح و در صورت دوم به واسطه اولویت در عدم ایجاد. زیرا اگر صورت قلیل الخیر و کثیر الشر را محال بدانیم و صدورش را از مبدأ فیاض دارای رحمت غیر ممکن بشناسیم، به طریق اولا ایجاد موجودی که شر محض باشد مستحیل خواهد گردید. بانکه حکما گویند وجود خیر است به ذاته، بدین جهت است که حیثیت وجود طرد کردن و زدودن عدم است و رفع کردن و از میان برداشتن قوه و استعداد و به فعلیت درآوردن است و نور صریح و ظهور بارز و عین معشوقیت مطلوب است. مگر نمی بینی که اگر تو نوک یک دانه خار را بر سر مورچه‌ای بگذاری، فوراً آن مور به هم جمع می شود و منقبض می گردد و از خوف مفارقت معشوقش که وجود آن است و مقوم وجود و قیوم حقیقت اوست، پای به فرار می نهد و سبب تقیید ما عنوان شر را به بعضی از اشیاء کونیه‌ای که فساد پذیر هستند، آن هم در زمانهای کم، آن است که شر در افلاک و فلکیات وجود ندارد تا چه رسد به عالم فعلیات و عقلیات. زیرا شر یا عدم ذات است و یا عدم کمال ذات، مثل فقدان اصل بدن یا فقدان صحت بدن و مثل نبودن میوه یا نبودن رنگ و طعمی که از آن مترقب می باشد به واسطه عروض سرما و غیره. و لذا در عالم علوی که فساد راه ندارد، شر تحقق ندارد. آری، نقص امکانی در جمیع ما سوی الله متحقق است، اما باید دانست که نقص غیر از شر می باشد، مگر آنکه شر را در ناقصات مجازن استعمال نماییم. و سبب تقیید ما به اوقات قلیله آن است که مثلا اگر متضرر شدن زید را به واسطه مجاورت آتش در بدنش یا در اموالش قیاس نماییم با انتفاعاتی که وی از آتش می‌برد، چه از ناحیه قوام اصلی وجودش و چه از ناحیه تکمیل آن، می‌بینیم که نسبت آن با مقادیر مالا یحصا منافعی که از آن می‌برد بسیار بسیار کم است، تا چه رسد به مقایسه متضرر شدن وی به انتفاعات جمیع موجودات عالم ترکیب و غیرها که از آتش عائد و واصلشان می گردد. و ما انحصار موجودات عالم به خیر محض و به کثیر الخیر به جهت آن است که هر یک از دو عنوان خیر و شر در احتمال تجویز عقلی به چهار صورت منقسم می گردد. محض و اکثر نسبت به عنوان مقابل و اقل نسبت به عنوان مقابل و مساوی. و از این هشت صورت، صورت اکثریت هر یک نسبت به مقابل مستلزم اقلیت هر یک نسبت بدان می شود و بنابراین دو صورت سقوط می کنند و عنوان مساوی هم که تکراری است یکی می شود. و باقی مانده فقط پنج صورت می ماند. دو صورت خیر محض و کثیر الخیر در خارج موجود و سه صورت شر محض و کثیر الشر و مساوی ممتنع می گردد. در تعلیق آورده و در صورت موجودی که کثیر الخیر و قلیل الشر باشد، سزاوار نیست که خالق حکیم آن را مهمل گذارد و خلق نفرماید. آتش نباید وجودش در خارج به مجرد شر قلیلی را که بدان اعتنان می گردد، با وجود آن همه خیراتی که لا تعد و لا تحصا از آن عائد می شود مهمل گذارده شود و در دایره خلقت قدم ننهد. علاوه بر این، از آن جهت که مؤدی به شرور قلیله است، مجعول بالعرض است و از آن جهت که ملزوم خیرات متکاسره است، مجعول به ذات می باشد و از اینجاست که گفتند ان الشر مجعول فی القضاء الالهیه بالعرض. بنابراین آتش برای انتفاعات معلومه که از آن برخوردار می شوند به ذات مجعول است، نه از برای استضرار جزئی مگر بالعرض. و همچنین خداوند قوه واهمه را به ذات برای ادراک محبت جزئیه دوست و عداوت جزئیه دشمن قرار داده است، نه از برای خوف از میت یا خوف عدم وصول رزق مگر بالعرض. و بر همین مثال ها میتوان باقی امثله شرور را قیاس نمود. انتها. البته این تقسیم خیر و شر در وجود به حسب فرض و احتمال عقلی است، وگرنه دانستیم که آنچه در خارج تحقق دارد دو صورت بیش نیست. این گونه حل مسئله بر مشرب ارسطو می باشد. و گویند که وی در این گونه طریق دفع شبهه مفاخرت کرده است، زیرا منات دفع شبهه را همان منات شبهه که تقسیم وجود به خیر و شر است قرار داده است و معزالک راهی را که افلاطون پیموده مستقیمتر و مشرب او گواراتر و شیرینتر است. افلاطون می گوید شر اصلاً وجود خارجی ندارد بلکه عدم است، بدین معنا که آن شرور قلیلهی که در خارج واقع می شوند نیاز به علت موجود ندارند، زیرا به عدم برمی گردد، همانطور که وجود بازگشتش به وجود است. و محصل این کلام آن است که علت الوجود وجود است و علت العدم عدم است، یعنی علت اشیاء موجوده حتما باید موجود باشد، ولی در علت اشیاء معدومه کافی است که علت وجود آنها تحقق پیدا ننموده باشد. پس علت العدم عبارت است از عدم علت وجود. باید دانست که شروری که در خارج پیدا می شوند مانند سایر امور عدمیه نیستند که سلب ایجاب باشند، بلکه عدم ملکه می باشند و در عدم ملکه حظی از وجود موجود است. بنابراین تأثیر عدم در پیدایش شر نباید فهمش برای انسان مشکل به نظر رسد. عدم ملکه یعنی عدم در موردی که قابلیت و استعداد وجود چیزی را در بر داشته باشد و آن چیز به وجود نیاید، مثل نابینایی و کوری که امری است عدمی، ولی عدم بصر و عدم دیدار در موردی که همانند انسان قابل دیدن و چشمدار بودن بوده است. اگر کسی کور شود شری حاصل شده است، زیرا وی انسانی است دارای قابلیت ملکه ابصار و چشمدار شدن. به این عدم که عدم وجود علت ابصار است شر گویند، زیرا مرجعش عدم تحقق علت وجود ابصار است و روشن است که عدم علت ابصار موجب نابینایی شده است. پس علت شر امری عدمی بوده است که عدم تحقق علت ابصار در خارج باشد و لحاظا به دیوار که چشم ندارد کور و نابینا اطلاق نمی شود، چرا که قابلیت و استعداد چشم داشتن در آن نیست. بنابراین گرچه دیوار چشم ندارد ولی برای آن شر نیست و فقط عنوان سلب است، یعنی دارا نبودن چشم همانند سایر امور عدمیه. اگر درست تأمل کنی میبینی که خودت دارای شاخ نیستی و این برای تو عیب و ضرر و شری نیست، برای آن که انسان قابلیت شاخ درآوردن را ندارد، بان استعداد در وجودش نهفته نگشته است تا فقدانش ایجاد منقصت و عیب و ضرری بنماید. به خلاف آن که اگر در خودت گوشها را کر و چشمان را کور و زبان را لال بیابی، اینها شر و ضرر و عیبی است که به وجود آمده است، زیرا در موردی است که قابلیت و استعداد قوه شنوایی و بینایی و گویایی نهفته شده است. لذا روشن می‌بینی که علت کری عدم وجود علت شنوایی و علت کوری عدم وجود علت بینایی و علت لالی عدم وجود علت گویایی است فقط، نه چیز دیگر که امر وجودی باشد. بنابراین علت جمیع اقسام عدمیات عدم است، یعنی عدم علت وجود. اما در خصوص مسئله شرور این عدم سبقه خاصی به خود می‌گیرد و عدم ملکه می‌گردد، چون فقط در موضوعی تحقق یافته است که قابلیت وجود را داشته و فاقد آن شده است. و روی این زمینه چقدر گمراهند کسانی که برای عالم دو مبدأ یزدان و اهریمن را قائل گشتند. خداوند سبحانه و تعالی خالق وجود است و بس و اعدام علتی جز عدم ندارند. در شخص نابینا خداوند علت ابصار را خلق نفرموده است، پس علت آن عدم ایجاد علت وجود است نان که کوری علتی جداگانه در برابر بینایی داشته باشد.
مسئله بازگشت شرور به امور عدمیه به قدری واضح است که آن را از امور بدیهیه به شمار آوردند. یعنی خیریت وجود و شریت عدم را از بدیهیات دانستند، بنابراین نیاز به برهان ندارد. و با وجود این علامه شیرازی در شرح حکمت الاشراق دلیلی متین برای آن ذکر نموده است. لذا کسانی که در صدد قدح و اشکال به حکما برآمدند و گفتند در این مسئله اکتفا به مثالهای متعدده نموده و مطلب را برهانی نکرده اند، با وجود آنکه این مسئله در توحید بسیار شامخ و مهم و حائز اهمیت است، خطا نمودند. و اما مثالهایی را که در این باب ذکر کرده اند، یکی این است که اگر قاتلی کسی را بکشد، مسلماً در مقتولیت شخص کشته شده ضرر و شری به میان آمده است. باید با بررسی و تحلیل این قضیه را موشکافی کرد و پیدا کرد که علت ضرر و شر در کجا بوده است. آیا عیب و ضرر و شر در قدرت قاتل و حرکت دست او بوده است؟ و یا در حدت و برندگی شمشیر وی؟ و یا در قبول عضو شخص مقتول و نرمی آن که پذیرای برش شده است؟ و یا در غیر اینها از امور وجودیه دیگر؟ با کوچکترین تأمل و دقت معلوم می شود که اینها همشان خیرات و خوبی ها هستند و هر یک دارای اثری صحیح و زیبنده در عالم وجود بودی که اگر غیر آن بودی خراب و معیوب بودی. شر در این داستان فقط مرجعش به عدم تعلق روح به جسد مقتول است که آن امری است عدمی، یعنی دوام عمر در او مطلوب بوده است و این شمشیر آن را قطع کرده و عمرش کوتاه شده است، یعنی وجود و دوام و طول عمر او مطلوب بود و این قتل موجب عدم وجود آن در این مرحله از زمان گردیده است. و مثال دیگر این است. سرما که میوه ها را میزند و فاسد مینماید، از آنجا که کیفیتی است وجودیه و قوه است فعلیه که در تنظیم عالم کن مدخلیتی عظیم دارد و واسطه جود و فیض وجود ربانی است، خیر می باشد و قبول کردن میوه‌جات رنگ سیاهی را در این شرایط بر اساس فعل و انفعال و تأثیر و تأثر در جهان همگی خیر هستند. شر در اینجا عبارت است از عدم حلاوت ثمر در این موضوعی که قابلیت و استعداد آن را دارا می باشد و این عدم حلاوت شر است، یعنی عدم وجود علت شیرینی در میوه‌جات. انتها کلام مرحوم سبزواری. گمان می کنم بهترین مثالی را که حکما برای این موضوع آورده اند مثال سایه و آفتاب است. اگر شاخصی را در زمین نصب کنیم، جهت مخالف سمت خورشید تاریک می شود. این تاریکی را سایه گویند. سایه عبارت است از عدم نور و هرچه عدم بیشتر شود، یعنی خورشید دورتر باشد، سایه تاریکتر می شود. تا مثل شب که چون کره زمین در سایه مخروطی شکل شمس واقع می گردد، ظلمت به حد اعلا درجه می رسد. حقیقت سایه که آن را ظل می گویند، فقدان نور است و برای جهان یک مبدأ وجودی برای نور و سایه بیشتر وجود ندارد و آن خورشید است. نقاط نورانی زمین از خورشید نور می گیرند و تشعشع آفتاب است که آنها را درخشان و نورانی می کند. اما سایه مبدأی دیگر ندارد که از آنجا سایه تشعشع کند و به جمیع نقاط سایه‌دار خود را برساند. چون نور آفتاب با عدم مخلوط گردد، یعنی نور ضعیف، در اثر آن سایه کمرنگ پیدا می شود و اگر نور آفتاب یک باره از میان برخیزد و شب پدیدار گردد، در اثر آن سایه پررنگ حاصل می شود و ظلمت بهت و تاریکی صرف در جهان هویدا می شود. پس مبدع زل و سایه که امریست عدمی، آن مبدع هم امریست عدمی، یعنی عدم وجود علت نور. باری این دو قسم از اقسام پاسخ اشکال وارد بر مسئله شرور بود که بیان داشتیم. پاسخ دیگری هم در کتب حکمای اسلام از آن داده شده است و آن عبارت است از بحث در فواید و آثار نیک شرور و اینکه هر شری مولد خیری می باشد. در قسمت دوم که شرور امور عدمیه هستند، جواب ثنویه که برای هستی دو نوع مبدع قائل شده اند داده می شود و با افزودن قسمت اول جواب ماتریالیست ها که شرور را اشکالی بر حکمت الهی دانسته اند و هم ایراد کسانی که با درمیان کشیدن اشکال شرور عدل الهی را مورد خردگیری قرار داده اند جواب داده می شود. قسمت سوم بحث نظام زیبا و بدیع جهان هستی را جلوه‌گر می‌سازد و می‌توان آن را پاسخی مستقل ولی اقناعی یا مکملی مفید برای پاسخ اول دانست. مرحوم صدیق ارجمند ما راجع به عدم توانایی فلسفه غرب در حل اشکالات مسائل وارده در فلسفه شرق بیان کوتاهی ولی بسیار جامع دارد و سزاوار است آن را در اینجا ذکر نماییم. ما و فلاسفه غرب. مسئله نظام احسن از مهمترین مسائل فلسفه است و چنان که در بخش نخست توضیح دادیم، این مسئله در شرق و غرب موجب پیدایش فلسفه های ثنویت، مادیگری و بدبینی گردیده است. کمتر کسی است که به این مسئله توجه نکرده باشد و درباره آن سخنی نگفته باشد. مرحوم حکیم عالی قدر آیت الله محقق شعرانی قدس سره در کتاب فلسفه اولا بنا به نقل مجله نور علم شماره دوم و سوم از دوره پنجم درباره ثنویت اینطور مرقوم داشتند. ثنویت یعنی قائل بودن به دو اصل ازلی و قدیم، چنان که از مذهب مانی معروف است. بعضی اروپایی ها به افلاطون و ارسطو نسبت می دهند که هم خدا و هم ماده را قدیمی می دانستند. یعنی می گفتند خداوند ماده را از عدم ایجاد نکرده، بلکه آن را از حالتی به حالتی نقل می دهد. اما آنچه ما از مذهب ارسطو می دانیم این است که این حکیم ماده را قدیم می دانسته، ولی قدیم زمانی که تنافی با مخلوق بودن آن ندارد. مثل اینکه اگر فرض کنیم خورشید قدیم و ازلی بوده، نور او هم قدیم و ازلی، معذالک مخلوق و موجود شده به واسطه خورشید است. و چون به عقیده او جسم مرکب است از ماده و صورت و هر یک از این دو محتاج به یکدیگرند، هیچ یک واجب الوجود نیستند بلکه مخلوق خدا هستند از ازل. و چون مباحث علیت و معلولیت نزد فلاسفه اروپا درست منقح نیست، ممکن است ناقل از کلام ارسطو که گفته ماده قدیم است غیر مخلوق بودن آن را فهمیده باشد. انتها.